بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برخی از عبارات ارکان امامیه رو گفتیم ببینیم و این عبارات به خوبی روشن میکنه که ارکان علمای امامیه به صورت شریف مسئله تحریف رو نفی کردن و نپذیرفتن مسئله تحریف رو. رسیدیم به عبارت مرحوم سید مرتضی در جواب مسائل طرابلسیه. عبارت سید اینه، سیدم متوفای 436. ما همینطور به ترتیب زمان وفات و به ترتیب همین طبقات خود علما عبارات رو داریم نقل میکنیم. 436. ان العلم به صحت نقل القرآن کل علم به گلدان و الحوادث الکبار و الوقایع العظام و الکتب المشهوره و اشعار العرب المستوره. علم به قرآن مثل علم به وجود یک بلد، یک حادثه بزرگ، کتب مشهور، اشعاری که در عرب مستور بوده، همونطوری که مثلا حالا عرض میکنم اشعار امرؤ القیس امروزه موجود در دست ما و سینه به سینه یدن به ید عرض میشود که در ذهن عرب بوده و نقل شده، قرآن که خیلی بالاتر از اینها. فَإِنَّ الْعِنَایَةَ اشْتَدَّتْ وَالدَّوَائِي تَوَفَّرَتْ عَلَى نَقْلِهِ وَحِرَاسَتِهِ. عنایت مسلمانها و علما شدید بوده و انگیزه های فراوان بوده در نقل آیات قرآن و حراست او. و بلغت الی حد لم یبلغ هما ذکرنا لأن القرآن معجزة النبوة و مأخذ العلوم الشرعیه و الاحکام الدینیه و علماء المسلمین قد بلغوا فی حفظه و حمایته القایه. چون قرآن عرض می شود که مأخذ برای علوم و احکام، علما نهایت تلاششون رو برای حمایت او انجام دادن. حتی عرفوا کل شیء اختلف فیه من اعرابه و قراءته و حروفه و آیاته. تا می رسن به این عبارت ان العلم بتفسیر القرآن و ابعاده. حالا در بعضی از نسخ علم به تفصیل نه تفسیر، در این کتاب والد ما تفسیر آمده، در بعضی از تعابیر و نسخ تفصیل در مقابل اجمال. علم به تفصیل قرآن و ابعاد قرآن فی صحت نقلهی کل علم به جملته. همانطوری که ما علم داریم به اینکه این مجموعه از جانب خداوند تبارک و تعالی هست، ابعاد و خصوصیات و تفصیل آیات هم علم به او داریم. و جرا ذالک مجرا ما علم ضرورتا من الکتب المصنفه که کتاب سیبوی. عرض میکنم مثل اون کتب تصنیف شده مثل کتاب سیبوی و دیگران، قرآن هم از این نظر جاری مجرای اونها. فَإِنَّ اهْلَ الْعِنَايَةِ بِهَذَا الشَّأْنِ يَعْلَمُونَ مِنْ تَفْصِيلِهِمَا مَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ جُمْلَتِهِمَا. کسانی که عنایت به ادبیات دارن تمام تفاصیل کتاب سیبوی رو میدونن همانطوری که اجمالش رو میدونن. حتی لو ان مدخلا ادخل فی کتاب سیبوی بابا فی النفع لیس من الکتاب و عرف و میزه. اگر یک مدخلی رو داخل در این کتاب سیبوی بکنن که قبلا نبوده، اونهایی که اهل ادبیات هستن میفهمن که این جزء کتاب نبوده و علم انه ملحق و لیس من اصل الکتاب. و همچنین راجع به کتاب دیگر و معلوم ان العنایه بنقل القرآن و ضبطه اصدق من العنایه به ضبط کتاب سیبه وی و دواوین شعرا. اگر کسی ادعا بکنه که عنایت مسلمون ها به نقل قرآن و ضبط قرآن بیش از عنایت دیگران به حفظ کتاب سیبه وی هست، این قول ارزشت قول صادقی هست و قول صحیحیه. و باز سید مرتضی ذکر کرده که ان القرآن کان علی عهد رسول الله مجموعا مؤلفا علی ما هو علیه الان. در زمان خود پیامبر قرآن یک مجموعه بوده تدوین شده و مؤلف همانطوری که امروز در دست ما هست. و استدل علی ذلک بأن القرآن کان یدرس و یحفظ جمیعه فی ذلک الزمان. قرآن مورد درس واقع می شده، حفظ می شده تمامش، حتی عین علی جماعت من الصحابه فی حفظهم له. جماعتی از صحابه موظف شدن که حفظ کنن. و انه کان یعرض علی النبی و یتلا علی، خونده می شد بر پیامبر، عرضه می شد برای پیامبر. و جماعتی از صحابه مثل عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب و غیر اینها ختم القرآن علی النبی ادت ختمات، مکررن قرآن رو برای پیامبر ختم کردن. همین که امروز معروف به ختم قرآن هست از اول تا آخر. و کل ذالک یدل بعد ما تأملن علا انه کانه. خب این که ابن مسعود و ابی ابن کعب از اول تا آخر قرآن رو میخوندن برای پیامبر و ختم میکردن، این دلیل بر این است که کانه مجموعا مرتبا غیر مبتور ولا مبسوط، مقطوع نبوده و پراکنده هم نبوده. اینطور نبوده که اولا مقطوع باشه و ثانیا یه سوره رو یا آیش در جای دیگه باشه یا آیش در سوره دیگه باشه، نه، به همین شکلی که امروز در دست ماست بوده و ختم میکردن برای پیامبر. و بعد سید مرتضی فرموده من خالف فی ذلک من الامامیه والحشویه، که حشویه گروهی از علمای عامه، لا یعتد به خلافهم فان الخلاف فی ذلک مضاف الی قوم من اصحاب الحدیث. سید مرتضی میفرماید مخالفت در این مطلب منصوب به قومی از اصحاب حدیث و اخباری هاست که نقلوا اخبارا ضعیفه ظنوا صحتها، اخبار ضعیفه ای رو. این تعابیر دقت کنید که اولا اخباری ها معمولا قول به تحریف قرآن بهشون نسبت داده میشه، این اخبار اخبار ضعیفه هم هست. لا یرجع به مثلها عن المعلوم المکتوع على صحتها، به مثل این روایات ضعیفه رجوع نمی شود از چیزی که، یعنی روایاتی که ما قطع به صحتش داریم یا از ادله‌ای که قطع به صحتش داریم. یعنی این روایات یه روایات ظنیه در مقابل اون چه که دلالت بر عدم تحریف قرآن داره یک دلیل قطعیه. اون وقت یه تعبیری رو علمای اهل سنت از سید مرتضی نقل کردن که اونها این تعبیر رو دارن، حالا نشد عبارت رو پیدا بکنیم، این تعبیر رو دارن که سید مرتضی در زمان خودش کسانی را که قائل به تحریف قرآن بودن تکفیر کرده حتی. و این خیلی مطلب مهمیه که خود سید مرتضی حتی برخی از اخباری ها که قائل به تحریف قرآن بودن، اینها رو مورد تکفیر قرار داده. این مطلب رو ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان اونجا نقل کرده. حالا از کدوم کتاب سید عرض می شود و از کدام منبعی اینشد نقل نکرده، از کجا گفته سید مرتضی که از علمای امامیت یکفر من زعم ان القرآن بدل او زید فی او نقص منه. خب این باز عبارت مرحوم سید مرتضی. بعد از سید مرتضی میایم سراغ مرحوم شیخ طوسی که شاگرد سید مرتضی بوده و متوفای 460. شیخ طوسی در اول تفسیرش که به نام تبیانه این عبارت رو آورده: اما الکلام فی زیادته و نقصانه فمما لا یلیق به ایزن. کلام در زیاده و نقصان اصلا سزاوار نیست که ما در بحث تفسیر به او بپردازیم و مطرح بکنیم. این بهی رو حالا در اینجا ظاهرا این تفسیر رو والد ما فرمودن رضوان الله علیه که ضمیر بهی به تفسیر برمیگرده و شاهد ایشون نسی عبارتی مرحوم طبرسی در مقدمه مجمع البیان داره که میدونید مجمع البیان چکیده ی تبیان شیخ طوسیه و تلخیصی از تبیان، یعنی به منزله تلخیصی از تبیان شیخ طوسیه. اونجا صاحب مجمع البیان ضمیر رو به تفسیر برگردوندن، اما ظهورش نست که به خود قرآن برمیگرده. کلام در زیاده و نقصان قرآن من ما لا یلیق بالقرآن، هر کدومش باشه فرقی نمی کنه. اون وقت شیخ طوسی فرموده لأن زیادت فی مجمع علی بطلانها، زیاده رو که اجماع داریم بر بطلانش، و نقصان من فالظاهر ایزن من مذهب المسلمین خلافه، ظاهر مسلمان ها و مذهب مسلمین این است که نقصان نیست. و هو الالیق بالصحیح من مذهبنا، اینی که در قرآن نقصانی واقع نشده الیق به صحت در مذهب امامیه. و هو الذی، همین نظر که در قرآن نقصانی نیست، نصره المرتضی، سید مرتضی هم همین رو تأیید کرده. و هو ظاهر فی روایات غیر انه رویت روایات کثیره من جهت الخاصه والعامه به نقصان کثیر من آی القرآن. می‌فرماید الا این که روایات زیادی داریم، هم خاصه نقل کرده هم عامه، که کثیری از آیات قرآن نقص شده و نیامده. و نقل شیء من موضع الى موضع، تو بعضی از روایات داره که بعضی از آیات از یک جا به جای دیگر تغییر داده شده. اون وقت شیخ طوسی حرفش اینه طریقها الاها، این روایات تمامش خبر واحده، لا توجب علما ولا عملا، نه موجب علم نه عمل، والاولا الاعراض عنها، باید اعراض کرد. اون وقت دنبالش که دیگه در این کتاب نیامده و در تبیان آمده اینه و ترک و تشاغل بها، اصلا اولا این است که حرفی از این روایات ما نزنیم، لأنه یمکن و تعویلها، تعویلش امکان داره. اون وقت یه عبارتی داره که شبیه این مطلب رو قبلا ما در فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره دیدیم. شیخ طوسی می‌فرماد ولو صحت، حالا بر فرض بگم این روایات هم صحیح باشه، لما کان ذلک طعنا علی ما هو موجود بین الدفتین، این تعنی را در اون چه که الان موجود بین الجلدینه وارد نمی کنه. چرا؟ فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه احد من الامه ولا يدفعه. اون چه که الان داریم ما علم به صحتش داریم، یعنی یقین داریم این کلام کلام خداونده و یقین داریم این برای ما حجیت داره. این و هو المعلوم صحته همونیش که بگیم بر فرض این که در این قرآن تحریفی هم واقع شده، اما ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودن به همین قرآن شما عمل بکنید ولو تحریف هم درش واقع شده باشه، و این دیگه مشکله ما رو حل میکنه. خب این هم کلام شیخ طوسی. راجع به شیخ طوسی، خب این مطلب رو شیخ طوسی دارن. عرض کردم یکی از کارهایی که در باب تحریف باید بشه این است که روی کلمات علما و بزرگان باید نهایت دقت بشه و بررسی بشه. کلمات بزرگان باید تمام مثلا کلمات صدوق رو، کلمات مفید رو در تمام کتبش، اون چی که راجع به تحریف آورده جمع آوری بکنه انسان تا به یک نظر نهایی برسه، بگه آقا این آقا قائل به تحریف بوده یا نبوده. شیخ طوسی خب در تبیان این چنین مطرح کرده و میگه تمام این روایاتو اصلا باید کاری بهش نداشته باشیم، اینا اخبار آحاده، اخبار آحاد به درد ما نمیخوره. اما در کتاب اختیار و معرفت رجالش اونجا عرض میشود که مطلب دیگری داره. در کتاب تهذیب الاحکام همون قضیه رجم شیخ و شیخه را به یک سند صحیح ذکر کرده. در کتاب خلاف استدلال به خبر رجم کرده، از شیخ و شیخه اذا زنیا فرجموهما، منتها اون استدلالش از باب عرض می شود جدل بوده، در مقابل خصم بوده. چطور؟ در اونجا در کتاب خلاف نقل می کنه خوارج، خوارج گفتن لا رجم فی شرعنا لأنه لیس فی ظاهر القرآن ولا سنت المتواتره، نه در قرآن نه در سنت متواتره. اون وقت شیخ در جواب گفته است که روی عن عمر انه قال لولا اننی اخشا ان یقال زاد عمر فی القرآن لکتبت آیت الرجم فی حاشیه المصحف، اگر من نمی ترسیدم که بگن عمر در قرآن اضافه کرد، من آیه رجم رو در حاشیه مصحف به عنوان حاشیه بر قرآن می نوشتن. خب این رو نقل کرده، حتی تعبیر کرده و رویه، این در مقابل مطلبی بوده که برای رد خوارج، که خب خوارج عرض می‌داد خلافت عمر رو که قبول کرده بودن قبلش و او رو به عنوان خلیفه مسلمین می دونستن، بعد با امیرالمؤمنین اون مسائل رو پیش آوردن. پس ببینید یه نکته‌ای که باید آن توجه داشته باشن اینه، اگر آمدن یه عبارتی رو از یه عالمی برای شما در یه کتابی نشون دادن که آقا این آقا از علمای امامیه قائل به تحریفه، شما باید بفرمایید کتاب یک عالم رو، یه عالمی که کتاب متعدده داره، حالا یه وقتی کسی اصلا کتاب نداره، هیچ کسی هست که فقط یک جلد کتاب داره، آدم میتونه به استناد همون یک جلد کتابش اظهار نظر بکنه، اما کسی که ده ها بلکه بیشتر کتاب داره، این نمیشه فقط به یه عبارت در یک جهت مثلا فرض کنید استدلال کرد. و اهل سنت مخصوصا در زمان ما میان همین کار رو میکنن، میان میرن یه عبارتی از یه کتابی رو برمیدارن میارن، حالا قبلش چیه، بعدش چیه، مربوط به چی بوده، این رو به عنوان حتی اصول عقاید تشیع و اعتقادات تشیع ذکر میکنن، در حالی که این نه کار علمیه، دور از انصافه و دور از حقیقته. خب بعد از مرحوم شیخ طوسی، عبارتی که در اینجا ذکر شده عبارت مرحوم طبرسی در همون مقدمه مجمع البیانه که طبرسی متوفای 548، طبرسی میگوید و من ذالک الکلام فی زیادت القرآن و نقصانه فانه لا یلیق بالتفسیر. ببین اون ضمیر بهی که قبلا والد ما هم به تفسیر برگردوندن، این به قرینه کلامیست که طبرسی در مجمع البیان داره. اون وقت طبرسی میگوید رفع اما زیاده فمجمع علا بطلانها، اما نقصان فقط روا جماعت من اصحابنا و قوم من الحشریت العامه ان فی القرآن تغییرا و نقصانا و صحیح من مذهب اصحابنا خلافه تا میفرمد بس هو الذی نشره المرتضی، همون مطالب سید مرتضی و شیخ طوسی رو نقل کرده. اینجا حالا باز بعضی از عبارات دیگر هم هست که والد ما رضوان الله علیه ذکر نکردن. مثلا یک عبارت بسیار خوبی مرحوم علامه هلی که متوفای 726 قمری هست، در فی بعض اجربة المسائل المهنائیه اونجا ذکر کرده، سؤالی کردن از علامه ما یقول سیدنا فی الکتاب العزیز هل یصح عند اصحابنا انه نقص منه شیء او زید فی او غیر ترکیبه ام لم یصح عندهم شیء من ذلک افدنا افادک الله من فضله و عاملک بما هو من اهله. سؤال کردن از علامه راضی به تحریف، فقال فعجاب، در جواب فرموده الحق انه لا تبدیل ولا تأخیر ولا تقدیم فی، نه تبدیلیه نه تأخیریه نه تقدیمی، و انه لم یزد ولم ینقص و نعوذ بالله تعالی من ان یعتقد مثل ذلک و امثال ذلک. حالا از اصحاب ما کسی بخواد معتقد به این بشه، ایشون می‌فرماید پناه می‌بریم به خدا اگر کسی بخواد چنین عقیده‌ای رو داشته باشه. عبارت دیگری که اینجا دنبالش نقل می‌کنن عبارت مرحوم کاشف الفتا، من تا حالا باز تا برسیم به کاشف الفتا، چون کاشف الفتا متولده یعنی متوفای 1228، عبارت محقق ثانی، مرحوم محقق ثانی رساله‌ای داره در نفی نقیصه قرآن که مرحوم سید محسن اعرجی بغدادی در کتاب شرح الوافیه فی علم الاصول کثیری از عبارتهای مرحوم محقق ثانی رو آورده. اونجا مطلبی که دارن این است که محقق ثانی همون است که صاحب کتاب جامع المقاصده، ایشون فرموده است که اگر کسی به ما بگه خب شما که تحریف رو نفی میکنید این روایاتی که دلالت بر نقیصه داره رو چیکار میکنید، جواب اینطور داده ان الحدیث اذا جاء علی خلاف الدلیل و سنت المتواتره و الاجماع ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه وجب تركه. اگر یه حدیثی آمد این برخلاف ادله قطعیه است، برخلاف سنت متواتر است، برخلاف اجماع و در درجه اول اگر بتونیم باید تأویل و توجیه بکنیم، اگر هیچ راهی برای تأویل و توجیه نداشت وجب ترهو و رو کنار بگذاریم. ببینید این مطلب یه مطلب مهمیه، این مسئله مخالفت با اجماع یا مخالفت با شهرت که حالا ما بعدا انشالله بحثش رو میرسیم. الان اگر کسی فرض کنید مثلا تهذیب شیخ رو برداره چاپ بکنه و فرض بفرمایید با همون سندهایی که شیخ داره، سندهای معتبر، همون رو یک حدیثی جمع کنه داخل در کتاب قرار بده، ما از کجا میفهمیم حدیث درست نیست؟ خب وقتی بفهمیم که این با اجماع، با ضرورت، با سنت متواتره مخالفه، این بهترین راه برای این است که بفهمیم که این حدیث درست نیست. محقق ثانی میفرماید این احادیث هم همینطوره. بعد مرحوم سید نورالله کستری متوفای 1019 در کتاب مصائب النواصب که در امامت و علم کلام نوشته فرموده ما نسب الى الشیعه الامامیه من قولهم به وقوع تغییر فی القرآن لیس مما قال به جمهور الامامیه و انما قال به شرزمت قلیلا منهم لا اعتداد بهم فی ما بینهم، این جمع قلیلی قائل شده. اون وقت ببینید این شرزمت قلیلا اخباری ها تا زمان مرحوم وحید بهبهانی تعدادشون کم نبوده. این معلوم میشه که این شرزمت قلیلا یعنی باز همه اخباریان قائل به تحریف قرآن نیستن، بعضی از اونها قائلن. عبارت شیخ بهایی هم بخونیم، شیخ بهایی که متوفای 1030 قمریه، گفته است که اختلفوا فی وقوع الزیاده و النقصان و صحیح ان القرآن العظیم محفوظ عن ذلک زیاده کان او نقصانا، نفی کنه تحریف رو، یدل علی ذلک قوله تعالی و انا له لحافظون و مشتهر بین الناس من اسقاط اسم امیر المؤمنین علیه السلام فی بعض المواضع مثل قوله تعالی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین فهو غیر معتبر عند العلماء، این اصلا اعتباری نداره این حرف ها در نزد علما. عرض میکنم که در همین قوم خود ما در همین یکی دو ساله گذشته من شنیدم بعضی از منبری ها عرض میکنن که اینها این آیه شریف انک علی صراط مستقیم، حالا مضمونش اینه، اگرم کم و زیاد داشته باشه به همین مضمونه، انک لعلی صراط مستقیم، گفتن این لعلیون بوده در همینجا. خب اینجور خراب کردن قرآن و تغییر دادن قرآن عرض می شود این خطاب پیامبره، عرض می شود که اما بگیم انک لعلا یا بگیم لعلا یا لام داره یا نه الان در ذهنم نیست دقیقا، و بعد بگیم این علا علیون بوده. صراط علی آیه چی در قرآن؟ علا رو به علی تبدیل کردن دیگه. بله همین ظاهرن باشه علا یاله. ببینید بله نه علا یاله این به همچنین. خب ببینید بزرگانی مثل مرحوم شیخ بهایی که واقعا در جامعیت شیخ بهایی ما کمتر کسی رو بین علما داریم، اصلا تصریح میکنه که چنین چیزی در قرآن نبوده و چنین چیزی صحیح نیست. حالا دنبال میکنیم تا این مطلب مقدار خوب روشن بشه که نظریه بزرگان در این باب چیه. و صلی الله علیه و سلم.